بحران تو بحران تو بحران. همیشه جای دنیا بحرانه، بحران مهاجرت، بحران بیکاری، بحران آب. در حالی که ذخایر آبی کشور داره تموم میشه، خوشبختانه دولت مردان برای بحران آب برنامه دقیقی دارن. معاون رئیس جمهور با حضور در یک دبستان ابتدایی از طرف رئیس جمهور از بچه‌ها پرسیده چگونه میتونیم از آب‌های کشور بهتر نگهداری و استفاده کنیم. امیدوارم بچه های اول دبستان یه راه حلی داشته باشن، چون واضحه که دولت مردان راه حلی نداره. راه حل های مردان حکومت نوآوری‌های خودشو داره. البته مثلا بعد از اینکه دراویشو گرفتن و حسابی کتک زدن و فرستادن بیمارستان، خانواده های دراویش خواستن برن ملاقات آقای اژه‌ای. منشی گفته ایشون تا دو سال دیگه وقت ندارن، تا دو سال دیگه بیا راه حل از این بهتر. من مطمئنم که آقای اژه‌ای اگه مقداری از تکنولوژی روز استفاده میکردن و مثلا با تلکنفرانسی، اسکایپی، وایبری، فیستم چیزی جلسه‌هاشون رو برگزار میکردن، به جای اینکه برن در محل و کلی وقتشون تو ترافیک حروم شه، وقت بیشتری داشتن با مراجعین دیدار کنن. احتمالا خودشونم میدونن، ولی به خاطر سرعت اینترنت یا فیلترینگ نمیتونن کارشون رو راه بندازن، چون به قول آقای علمانخدا رهبری دستور داده که سرعت اینترنت افزایش نیابد. صحبت از رهبری شد. تو خبر آمده بود 78% دشت‌ها در آستانه مرگن. 78%.
ما رکورد زدیم.
علیه داعش، داعش علیه دنیا. اول مهر و شکست دوباره علم از ثروت. وایبر دشمن بشریت. هجوم اصلک پنبه به پایتخت، هجوم سران به نیویورک. همه و همه و حتی بیشتر از مقر دائم سازمان آنتن متحد در نیویورک، از استودیوی صدای آمریکا، این برنامه آنتن.
خوش اومدیم به برنامه 111 آنتن 111، برنامه ویژه اجلاس سازمان ملل متحد. برنامه خوبی برای شما تهیه‌کردن همکاران من در آنتن این هفته. از همین جام شروع میکنیم. شلوغش کردن، ریختن نیویورکو شلوغ کردن. کیپ آف از اینجا تا سدسمان ترافیکه. 400,000 نفر تو نیویورک اومدن و درباره آینده زمین و تغییرات آب و هوایی تظاهرات کردن، شروع کردن. در حالی که مسئله گازهای گلخانه‌ای و ولرم شدن زمین مسئله جهانیه، ولی تأثیرات اون در کشورهای مشهودتره. امروز ایران از نظر آلودگی رتبه 5 جهانو داراست.
ما رکورد زدیم.
این مسئله نه مسئله سیاسیه، نه تقصیر موساد و صهیونیسته، استثنا تقصیر دشمن هم نیست.
دشمن
این صرفا حاصل سوء مدیریته. اما نیویورک جدای از این 400,000 نفر میزبان اجلاس عمومی سازمان ملل بود. هر سال این موقع سران کشورهای دنیا جمع میشن نیویورک، عکس دست جمعی میگیرن، حرفای قشنگ میزنن، مشکلات بشر رو حل میکنن، میره پی کارش و بعدش هم برمیگردن خونه‌شون. در سالهای قبل، در سال خیلی دور، آقای خروشچف و رفیقاش با ضرب گرفتن روی میز سعی کرد صلح به جهان بیاره. آقای چاوز با هنرنمایی و زدن گیتار بادی و نهایتاً اوس محمود احمدی نژاد با خوندن ترانه خوشگلا باید برقصن، آدم هایی که اعتماد به نفس نداشتن رو وادار کرد که محل رو ترک کنن. اما فلسفه سازمان ملل متحد چیست؟ واقعا تا چه اندازه این ملل متحد هستن؟ وقتی هنگام سخنرانی یک رئیس دولت بقیه نماینده ها جلسه رو ترک میکنن، بقیه نماینده کشور دیگه، ای بابا دیپلمات، دیپلمات ها وقتی دارن حرف میزنن یه دیپلمات دیگه بلند میشه میره، حاضر نیستن دیپلمات ها حاضر نیستن حرفای هم دیگه رو بشنون، وقتی میان پشت تریبون توهین و تهدید میکنه هم دیگه رو، انتظاراتون از ژنرالا چیه دیگه؟ از زمان تاسیس سازمان ملل متحد تا امروز 100 تا جنگ در دنیا اتفاق افتاده، 100 تا جنگ، 41 میلیون نفر از بعد از جنگ دوم تا امروز در جنگ فقط مردن، و ملل متحد هر سال دور هم جمع میشن و سخنرانی میکنن و علامت صلح نشون میدن. خیلی آدم ها اومدن پشت این تریبون و از طرف ملت ها حرف زدن، در حالی که 6 ماه بعدش به عنوان دیکتاتور همون ملت ها بلایی سرشون آوردن که من تو تلویزیون نمیتونم بگم. هزینه سازمان ملل متحد میشه از 5 میلیارد دلار به علاوه 7 میلیارد دلاری که هزینه نیروهای حافظ صلح، بیش از 12 میلیارد دلار هزینه چنین سازمانیه که مردم دنیا دارن اونو پرداخت میکنن. مشکلات کره زمین، جنگ، تروریسم، ایبولا، همه اینا مشکلات جهانی، مال همه مردمیه که میمونن. چیزی که میدونیم اینه که دیکتاتورها میان و میرن. متخصصان و دانشمندان آنتن طبق الگوهای ارائه شده توسط مسئولین نظام تو این 36 سال تونستن یه چارتی تهیه کنن، یا به قول مسئولین یه اینفوگرافی تهیه کنن که به شناسایی زن ایدئال نظام کمک میکنه. دعوت میکنم که با هم دیگه اینو ببینیم. همینطور که میبینید دو محور داره این چارت، محور عمودی و محور افقی. در محور عمودی ما حضور در جامعه رو داریم، هرچی بالاتر میریم مقدار حضور در جامعه بیشتر میشه. محور افقی مطالعه تخصصی در روز رو نمایندگی میکنه. در گوشه سمت راست بالا محدوده‌ای هست که زن در جامعه حضور داره، از کم به زیاد و میزان مطالعه تخصصیش هم مثبته. میزان حضور در جامعه از حداقل مثل خرید یا بردن بچه ها به مدرسه تا حضور در محل کار مثل مربی مهد کودک، معلم مدرسه، همینجوری روی این شیب حرکت میکنه. کارمند، مهندس، دکتر، همینطور که به اقتضای شغلش حضورش در جامعه بیشتر میشه، میزان اطلاعات تخصصیش هم بیشتر میشه. برای همین این روب کلن نامطوعه، یعنی از نظر نظام اینجا اصولا بهتره طرفش نرید. تو همین قسمت از اینجا بالا، از اینجا بالا قسمت خطره، یعنی به خاطر شغلش مثلا روزنامه نگاره، وکیله، فعال مدنیه. زن نه تنها مجبوره به خاطر شغلش به حضور در جامعه است، بلکه مجبوره به فعالیت و دخالت و مشارکت هم میشه که نتیجهش میدونیم چیه. این کارا برای مردم خطرناکه، وای به حال زنا. یعنی اگه میخواید برای دیدن زنتون یه پاتون اوین باشه، تو این محدوده باید دنبال زن بگردید. تو محدوده خطر زن یا تبعیدیه یا زندان. نمونش هم زیاده، از ژیلا بن یعقوب و نسرین ستوده تا همین دوست ما مسیح علی‌نژاد. پس طبق اینفوگراف از این محدوده دوری کنید و مخصوصا در این محدوده اصلا ندید. محدوده دوم محدوده پایین سمت راسته. به این محدوده یه محدوده تاریک، همونجور که میبینید حضور زنها در جامعه به قسمت منفی میره، ولی مقدار مطالعه در روز همونطور مثبت میمونه. این محدوده زنایی است که قابلیت دارن در جامعه حضور پیدا کنن ولی نمیکنن، چون سرخورده هستن. مثلا اینجا بیشتر خانمایی که از آزار و متلک و رفتارهای اینچنینی سرخورده شدن و قید حضور در جامعه رو زدن، نشستن خونه از طریق اینترنت با دنیا در ارتباطن، لئونارد کوهن گوش میکنن و قهوه میخورن. بیشتر که این طرف میری رو این شیب حرکت میکنی، صادق هدایت داستانم بیشتر میشه. همینجور که این شیب به سمت پایین میره، میزان دیپرشن و سرخوردگی بیشتر میشه. صدای موسیقی سنگین کلاسیک میاد، قهوه و کتاب قطور و عینک و گیاهخواری. این دسته اکثرا کسانی هستن که قبلا در این حوزه قرمز حضور داشتن و از حوزه خطر سقوط کردن به پایین مستقیم. یعنی بعد از اینکه اینجا باشون برخورد شایسته از سوی نظام شده، بیخیال شدن رفتن تو حالت حبابی. به طور کلی از نظر نظام این قسمت سمت راست این چارت، چه بالا چه پایین، جای خیلی مناسبی نیست که دنبال زن ایدال بگردید. حوزه سوم، در قسمت حضور بسیار زیاد در جامعه و بدون مطالعه تخصصی از دید نظام، اینجاها قسمت پلنگ و داف تعبیر شده. این قسمت حوزه‌ایه که نظام خیلی بهش علاقه منده، توضیح میدم بعد. روی این شیب. ولی اگه حرکت کنیم میبینیم که حضور در جامعه به رغم توصیه و میل نظام این سمتی بالا میره، بالا میره. ولی این عده در خدمت نظام هستن، از حراست ادارات و مدرسه و حراست دانشگاه اینجا بگیر که توی این حوزه قرار میگیرن. این قسمت قسمتی که گشت ارشاد هست. عمده مشغولیت این کسایی که اینجا هستن اینه که گیر بدن به کسایی که اینجا هستن و سعی کنن که اینا رو بفرستن به پایین. از نظر نظام شما میتونید از این حوزه زن اختیار کنید، ولی چون مسلط به استفاده از باتوم و چماق هستن خطرناکه. تو همین حوزه زیر این شیب قسمت زنانیست که اطلاعات تخصصی ندارن مثل همون گشت ارشاد، ولی حضور کمتری در جامعه دارن. این دسته شامل نمایندگان مجلس و کارشناسان حکومتی میشن، اینجا قرار میگیرن که فقط موقع ابلاغ لایحه‌های ضد زن پیداشون میشه تا از این قوانین دفاع کنن. میرسیم به قسمت مطلوب این قسمت، قسمت پایین چپ که قسمت شکلات، شکلات در زرورق بدون مگس. این از نظر نظام قسمت زن ایدئاله. حضور در جامعه منفیه و اطلاعات تخصصی هم به همین اندازه است، چون احتیاجی هم نداره، در سنین کم باید بچه دار بشه، به همین خاطر وقت ادامه تحصیلات نداره، احتیاجی هم نداره، چون قرار نیست در جامعه حضوری داشته باشه. هر چی سنش کمتر باشه و بچه بیشتری داشته باشه مرغوب تر از نظر نظام. نکته که باید برگردیم بهش اینه که خیلی از مردا سعی میکنن از این قسمت زن پیدا کنن ببرن تو این قسمت، که خب کار نمیکنه. پرسشی مطرح میشه که تو این محدوده ها، تو این چارت زن ها میتونن آیا بچرخن؟ جواب مثبته. مثلا خانم چرخنده، ایشون به خاطر شغل بازیگری اول تو این حوزه بودن، بعد چرخیدن اومدن تو این حوزه، یه مدتی ازشون خبر نبود، بعد از این حوزه چرخیدن رفتن تو این حوزه که بعدن بتونن بچرخن بیان تو این حوزه. اینه که میشه چرخید. امیدوارم که این چارت که طبق استانداردهای نظام و با هماهنگی با متخصصینی مثل احمد خاتمی و آقای علم الهدا تهیه شده مفید باشه براتون. چارت رو تو صفحه فیسبوک میذاریم، اونجا میتونید تجربیاتتون رو در مورد استفاده از این چارت بنویسید. چارت زن ایدئال نظام.
آیا از اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا از اندام خودتون راضی نیستید؟
آیا نگران چاقی هستید؟
رژیم های غذایی سخت هستند؟ وقت یا حوصله برای ورزش و تحرک جسمی ندارید؟ انستیتیو لاغری اوین با بیش از چندین سال تجربه در لاغرسازی و سوزوندن چربی‌ها و جاهای دیگر بدن شما، خدمات فوق تخصصی خود را به شما ارائه می‌کند. تنها با یک بار مراجعه کیلو کیلو وزن کم کنید با ضمانت و بی وثیقه. قبل از مراجعه، بعد از مراجعه، قبل از مراجعه، بعد از مراجعه، قبل از مراجعه، بعد از مراجعه. انستیتو لاغری اوین با متدی کاملا مؤثر توسط متخصصین مجرب و با گواهی ایزو اژه 2009 در خدمت شماست. انستیتو لاغری اوین.
چی بخریم، چی بفروشیم، کی بخریم، کی بفروشیم، چی کشید بالا، چی کشید پایین، این همه سوالاییه که ما سعی میکنیم در این بخش برنامه به اونا پاسخ بدیم. هفته پیش میراث فرهنگی روند رو به نزول خودش رو ادامه داد و حتی از قبلم پایین تر اومد. رقابت منابع طبیعی و میراث فرهنگی، در واقع تنها چیزایی که ما میتونیم برای نسل بعدی به یادگار بذاریم، رقابت بسیار شدیدیه. یه رودخونه خوش میشه، دو روز بعد یه میراث فرهنگی رو خراب میکنه. یه دریاچه خوش میشه، سه روز بعد با بولدوزر میزنن یه خونه تاریخی رو خراب میکنن، میکوبن پارکینگ طبقاتی بزنن. وقتی هفته پیش خبر رسید که سد لار هم داره خوش میشه، یا احتمالاً تا الان که این برنامه رو ضبط میکنیم خوش شده، مسئولین میراث فرهنگی بلافاصله به فکر افتادن و برای جبران این عقب افتادگی توی محوطه تخت جمشید مسابقه رالی راه انداختن. تو محوطه تخت جمشید مسابقه رالی. داریوش شما هم آسوده بخواب، برابکس مشغول عشق و حالن. این شروع ماجراست. آثار ملی به لطف میراث فرهنگی استان فارس تو بازار سقوط آزاد کرد. بعد از اینکه شبانه ریختن و خانه های تاریخی شیرازو که بعضیشون مال دوران ایلخانی هن، یعنی 700 سال پیش، دوره ایلخانی، یعنی خونایی که سعدی و حافظ توش احتمالاً یه بار سر زده بودن، یه شربت آلبالویی زده بودن بر بدن، اینا رو بردن چیکار کردن؟ تخریب کردن. برای چی؟ توسعه حرمین. حتما میگی خب اونا اومدن خراب کنن، این همه دوستدار فرهنگ و هنر، شیراز شوخی که نیست، چرا کسی چیزی نگفته؟ چون نماینده ولی فقیه در استان فارس گفتن مخالفت با تخریب خانه‌های تاریخی شیراز مقابله با سخنان رهبری است. هم رهبری چه خصومتی داره با خونه‌های تاریخی شیراز؟ انتظار میره با تخریب کامل میراث فرهنگی و خوش شدن تمام منابع آبی و درخت زدایی از جنگل، به زودی ایران تمیز سفید مثل پشت این برگه داشته باشیم که بتونیم بریم توش آپارتمان بسازیم، بفروشیم و پول دارشیم هممون. توی بازار همچنین این هفته قیمت طرفداران و مریدان آیت الله خمینی افت شدیدی داشت، بعد از اینکه سپاه فارس اعلام کرد 11 نفر به اتهام نشر جوک درباره آیت الله خمینی رو بازداشت کرده، 11 نفر رو چون جوک میگفتن بازداشت کرده. این در حالی که خود نظام عکس آیت الله خمینی رو مقوا میچسونه، تو شهر میچرخونه و سوار جامبو میکنه. اون موقعی که شما خودت تو سر شوخی رو باز میکنید، فکر نمیکنید بعدن بقیه جوک میسازن؟ این در حالیه که مثلا در آمریکا وقتی آقای اوباما یه تیم بسکتبال دانشگاهی رو به کاخ سفید دعوت میکنه، دانشجو حق دارن باهاش شوخی کنن. البته عکس آقای اوباما تو ماه نبوده، شاید دلیلش اینه که میشه باهاش شوخی کرد. حکم حکومتی. بعد از هنرنمایی خانم چرخنده که راه پیشرفت رو به صورت خیلی واضحی به دوستداران نشون دادن، همونطوری که در برنامه قبلی هم توضیح دادیم، عرصه زبرسابی بسیار رقابتی تر و فشرده تر شد، به گونه که یکی از مجریان تلویزیون اینجوری جلوی دور میذاره شد. این مسابقه تملق و خود چیز کنی تا کجا پیش میخواد بره؟ حتما چند روز دیگه یکی عکس امام رو تتو میکنه روی بازوش.
تتو کردن؟ انجام دادن.
حکم حکومتی. دوستان تلویزیونی که علاقه به پیشرفت جهشی دارن میتونن از این به بعد برچسب اموال روی خودشون بزنن، لیبل با شماره سریال و کد انبارداری. این شخص متعلق به هر کسی است که زورش بیشتر است. حکم حکومتی. حذف همسر اول از شناسنامه با ثبت نام همسر دوم در شناسنامه. یعنی شما میتونید نام همسر اولتون اونجوری خط بزنین از تو شناسنامه حذف کنین. دمشون گرم. فکر چه چیزایی رو میکنن. مثلا عکس همراهان آقای خمینی تو هواپیما که داشت میومد ایران اون سالو حذف کردن، همسر اولتون هم کلا از تاریخ پاک میکنن، اینجوری اصلا ور میدارن پاک میکنن میره. حکم حکومتی. اسم همسر اولو پاک میکنید، اصلا بچه‌ها رو هم پاک کنید دیگه، چون تابلو که یارو نگاه میکنه اسم همسر نداره، 7 تا بچه اونجا. حکم حکومتی. اسم زنا رو از اول تو شناسنامه مرد ننویسین، چه کاری هست؟ سفر رو بکنی بندازین دور، اون سفر رو اصلا بکنی، صفحه اسم همسر رو بکنی بندازین دور. حکم حکومتی. اصلا زنا اسم نداشته باشن، همینجوری فقط بهشون بگین
زن
به جای اسمش. حکم حکومتی هفته. به مناسبت اول مهر، حکم حکومتی در مورد شروع سال آموزشی و این پرسش که آیا علم بهتر است یا ثروت، از اون سوالا بود. در حالی که بر اساس آمارها در ایران با آغاز سال تحصیلی جدید حدود 4 میلیون کودک به دلایل مختلفی از تحصیل محروم شدن، سال تحصیلی در حالی آغاز میشه که 1,200,000 دانش آموز سال اولی داریم. خیلی ها 1,238,000 بچه اول دبستانی، 2 برابر جمعیت کل لوکزامبورگ، اندازه کل بحرین. برای تک تکشون آرزوی خوشبختی داریم و امیدواریم دنیای بدون جنگ و از این حرفای قشنگ. ولی خب الان احتمالاً بچه‌ها خوابن، خودمونیم. از شما یه سوال دارم، از من و شما که گذشت، ولی بد نیست نگاهی به سیستم آموزشی بکنیم. نه الان دبستانای ما یا دولتی هستن یا پولی، که مثلا شهری 3 میلیون تومانی مثلا برای دبستان یه عدد پرتی فکر نمی‌کنم باشه، ولی با نگاهی کاملا ابزاری هستن. سوال من اینه که اصلا دبستانی که 3 میلیون شهری میگیره با اون دبستانی که مجانی داره ثبت نام میکنه فرقش چیه؟ در نظامی که متون آموزشی استاندارده و دولت تصمیم میگیره چه چیزی باید همه جا به همه بچه آموزش داده بشه و بچه ها طبق چه ارزشایی باید تربیت بشن، خواست پدر مادر و مردم در این که بچه هاشون چطور تربیت میشن تا چه حد اهمیت داره اصلا؟ به بچه ها در مدارس ایران آیا مفاهیم مثل پرسشگری، عدالت، حقوق فردی، حق انتخاب، حق بیان نظرات، حق شک کردن آموزش داده میشه که شاهد حضور نسلی پویا باشیم در آینده، یا نه به اونا از همون اول اطاعت بیچون و چرا، تملق و ریا و دروغ آموزش داده میشه. بهشون آموزش داده میشه یه سری مسائل مقدسن و هرگز نباید در موردشون تحقیق و سوال بشه. نکته قضیه اینه که شما هر چقدر پول بدید نمیتونید بچه‌هاتون از این سیستم آموزشی مسئول کنید. سیستمی که تصمیم گیری مطالب آموزشیش به عهده یکی دیگه است، هزینه‌اش از جیب شماست. امیدواریم همه بچه‌ها از این سیستم آموزشی جون سالم به در ببرن.
مثل من.
مثل این نشه. به این تصاویر نگاه کنید. اینم کره شمالی. اگه آینده متعلق به آینده سازانه، بذاریم خودشون دنیا رو تجربه کنن و یاد بگیرن. از این سن براشون بت و قید و بند نسازیم. از این سن بهشون ریا و اطاعت یاد ندیم، بهشون پرسشگری یاد بدیم. آنتن برنامه شماست دوستان. هرچی پیام تر، ایده بیشتر بفرستید، این برنامه متنوع تر میشه. همه ما اینجا بی صبرانه منتظر گرفتن پیام های شما هستیم. تک تک پیاماتونو میخونیم و ایده و انرژی میگیریم. از خودتون ما رو بی خبر نذارید. مطلبی، عکسی، خبری دیدید که فکر کردید به درد میخوره، ما رو در جریان حتما بذارید. در مورد دستگیری اخیر و مجازات توهین و شوخی با مقامات چند تا عکس و مطلب در صفحه فیسبوک برنامه گذاشته بودیم. حرفا و نقطه نظرات جالبی، بعضن خندداری هم زیر این پستا بود. شما هم دعوت میکنیم در این بحثا شرکت کنید. تا برنامه بعد، من آرش صبحانی به همراه سامان اربابی تهیه کننده برنامه و دیگر بچهای تیم ملی آنتن از شما خدافظی میکنم. بدرود.
خلاص.
با عرض سلام خدمت جناب دکتر. بسیار سپاسگزاریم جناب رئیس جمهور که در خدمتتون هستیم. جناب رئیس جمهور، در رابطه با سوریه شما چیزهایی رو ذکر کردید که برای من جالب بود. شما صحبت کردید که بعد از اینکه این آیسس، این داعش شکست بخوره، ایران همیشه یک معامله سیاسی را دنبال می‌کرده که در اون چهارچوب یک تقسیم مسئولیت و قدرت به وجود بیاد یا دولت دیگری به وجود بیاد. آنچه را که از نقطه دید سیاسی در سوریه دوست دارید ببینید چی می باشد در آینده؟ چون طبعا پرزیدنت اسد محبوبیت زیادی ندارند و در آینده نه چندان دور بالاخره این معامله باید بشه.
مسلماً آینده سوریه در اختیار اراده مردم سوریه است. مردم سوریه باید تصمیم بگیرند. به هر حال در سوریه یک انتخاباتی برگزار شده، لااقل در اون شهرهایی که امنیت بوده و آوارگانی که در خارج از کشور بودند و صندوق‌های رأی تونسته در میان آوارگان بره و آرا را جمع بکنه. این یک قدم مهمی بوده، برداشته شده. حالا ممکنه کسی نقد یا انتقادی داشته باشه، ولی به هر حال یک انتخابات در یک کشوری صورت گرفته. در سوریه از روز اول
آیا معتقدی جناب رئیس جمهور که این انتخابات آزاد بود و عادلانه بود؟ شما تو ایران هم خودتون انتخابات دارید.
من نمیخوام قضاوت بکنم راجع به انتخابات در یک کشور دیگر، ولی ظاهرا ما هم نظاری داشتیم. یعنی از مجلس شورای اسلامی تعدادی از نمایندگان مجلس رفتند و نظارت کردند بر انتخابات. از کشورهای دیگر هم ناظرانی بودند. شما میتونید از اون ناظران سوال بکنید، ببینید انتخابات خوب برگزار شده، بد برگزار شده. ولی گزارشی که نمایندگان مجلس ما به ما دادند این بود که انتخاباتی بوده در چارچوب مقررات لازم. من نمیخوام انتخابات سوریه رو با ایران یا جای دیگری مقایسه بکنم.
جناب رئیس جمهور، اجازه بدین از خدمتتون سوال کنم درباره چیزی که ربط به شکل و ظاهریه که ایران در خارج داره، نه تنها در آمریکا و در سراسر دنیا، بلکه حتی در ذهن ایرانیان جوان. که باعث بشه شاید عدم اعتمادی که به ایران نسبت به ایران به وجود آمده بوده شاید تقویت بشه. ولی بعضی چیزها ممکنه که محیط رو غیر قابل تحمل بکنه. 6 تا ایرانی داشتید که شما ویدیو رقص همون هپی رو درست کرده بودن و محکوم به شلاق و زندان شدن، ولی خب اقدامی نشد برای این شلاق زدن. چرا چنین تنبیهی بشن؟ چون یه ویدیوی درباره یک ویدیو موسیقی برای خودشون درست کردن.
حالا ما خیلی مشکلات تو دنیا داریم فعلا به این که چند نفری مورد محاکمه قرار بگیرن مسئله عادی هست در هر کشوری. ببینید، من به عنوان رئیس جمهور مکلف هستم که از قانون حمایت بکنم و مخصوصا از قانون اساسی. اگر جایی قانون اساسی مورد تعرض قرار بگیره، این وظیفه قانونی من هست که اقدامات لازم رو انجام بدم. اما در این حال در ایران دستگاه قضایی یک قوه مستقلی هست. شما میدونید ممکنه فردی عملی انجام بده، اون عمل از دیدگاه قانونی ایراد یا اشکالی داشته باشه، به هر حال مورد تعرض. من دقیقا نمیدونم این پرونده چی بوده. این که شما دارید قضاوت میکنید چند نفری رقصیدن بعد به خاطر اون، اینقدر مشکلات در ایران فکر نمی کنم این باشه که یک گروهی بخوان در یه جایی خوشگذرانی داشته باشن مورد تعرض قرار بگیرن. من به همه ابعاد اون پرونده الان آگاه نیستم. به هر حال توی یک کشوری ممکنه فردی به هر دلیلی مورد دستگیری یا محاکمه قرار بگیره. به هر حال اگر در چارچوب قانون، اگر کسی قانونی رو نقض کرده به هر حال و قانون براش مجازاتی پیش بینی کرده، باید مجازات بشه. اگر نیست که نباید باشه.
You haven't seen the video.
ویدیو رو ندید اینجا رئیس جمهور؟ آزاری به کسی نمیرسون این ویدیو؟ جناب رئیس جمهور، یک سوال آخری دارم با اجازتون. سوالی است که قبلا ازتون کردم ولی آقای بفرمایید پاسخ بده. جیسون رضاییان، روزنامه نگار واشنگتن پست، و زن و خانم ایشون هر دو دستگیر شدن. هیچ کس نمیدونن به چه جرمی و به چه دلیلی. وزیر خارجه شما گفتن که جیسون گزارشگر خوبی است. مردم به خود شما گفتن که ایشون آدم خوبی است. میدونم که فرمودید این پرونده دست قوه قضاییه است و شما نمیتونید دخالتی در اون بکنید. آیا میتونید به ما امید بدید که این پرونده به طور عادلانه بهش رسیدگی بشه، با عفو روبرو بشه و با سرعت قابل توجهی حل و فصل بشه که جیسون بتونه به ایالات متحده برگرده؟
من تو اون جلسه دیگری هم که شما بودید این سوال مطرح شد و پاسخ دادم و حالا هم پاسخم همونه. ببینید، فردی ممکنه دستگیر بشه به دلایلی که حالا ممکنه امنیتی باشه یا غیر امنیتی باشه. فردی که شما نام بردید در دوران بازجویی داره به سر میبره، یعنی دورانی که دادسرا هنوز داره این پرونده رو دنبال میکنه. در این دوران هر چیزی ممکنه تغییر بکنه. ممکنه امروز طرف یه صحبتی بکنه، فردا در بازجویی دیگر نکته دیگری باشه. به هر حال همه میدونن، اونایی که با پروسه قضایی آشنا هستن میدونن در دورانی که پرونده داره تکمیل میشه، دادستان یا دادیارش یا بازپرس دارن مسئله رو دنبال میکنن. در واقع پرونده داره تکمیل میشه. این پرونده وقتی به دادگاه رفت، اون وقت معلوم میشه که جرم چی بوده و تازه ممکنه دادستانی نظری داشته باشه که دادگاه نپذیره و رد بکنه. ما هنوز به اون مرحله نرسیدیم. این پرونده